أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اجتهدت في العبادة وأنا شاب، فقال لي أبي: يا بني، دون ما أراك تصنع، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا رضي منه باليسير. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله مورد عنایت حضرت حق واقع بشید. روایتی رو که از امام صادق علیه السلام خدمتتون خوندم در رابطه با اینه که انسان متعارف حتی در مسائل عبادی هم نباید افراط و زیاده روی بکنه. هستند بعضی از افراد که فکر میکنند باید همه زندگی رو تعطیل بکنند و علی الدوام قائم اللیل و صائم النهار باشند، شب تا صبح به عبادت و به نماز و اینها بایستند و در طول روز روزه داشته باشند، دائما در زیارت و دعا و مسائل عبادی ظاهری باشند. بر اساس تجربه هم دیده شده این گونه افراد غالباً اگر این عبادتشون همراه با لذت نباشه، همراه با معرفت نباشه، میبرند. اون چنان همگاهی با شخصیت قبلی خودشون زاویه پیدا میکنن که اصلا باید به خداوند پناه برد. در مسائل اعتقادی و در مسائل اخلاقی مثل یه دزد با چراغ میشن. همه مقدسات رو زیر سوال میبرند و نسبت به گذشته خودشون اظهار ندامت و پشیمانی میکنند و احساس میکنند که عمر خودشون رو تضییع کردند. اما اگر انسان مؤمن حتی در مسائل عبادی خودش هم اهل اقتصاد و اعتدال و میانه روی باشد، افراد و تفریط نکند و با شناخت و معرفت واجبات الهی رو انجام بده، از محرمات پروردگار دست برداره، توفیقات الهی هم شامل حالش میشه. از هر کسی به اندازه داشته های او و ظرفیتی که دارد توقع میره. گاهی کسانی که در اول راهند با فشارهای زیاد عبادی اقدام به انجام همه مستحبات، مثل اینکه فرض کنید میخواد هر روز مفاتیح رو دوره کنه، همه نمازهایی رو که در مفاتیح وارد شده بخونه، همه دعاهایی که در مفاتیح وارد شده بخونه، بله اگر مؤمن زرنگ باشه، با اخلاص در عمل، با قصد قربت، کارهای عادی خودش و حتی امور توسلی رو هم میتونه بهشون رنگ عبادت بده. نیازی به جمود در بعضی از الفاظ و اعمال نیست. در همه چی اینجوریه. حالا امروز برای بسیاری از عزیزان و خانواده ها فضاهای مجازی یک آفت به حساب میاد، برای اینکه برنامه ریزی نیست. وارد میشه در فضای مجازی، عرفاً میگن وارد شدنش دست خودشه، خارج شدنش دست خودش نیست. گاهی متوجه میشه وقت زیادی رو صرف گشتن در فضاهای مجازی کرده، از این کانال به اون کانال، از این گروه به اون گروه، از این سایت به اون سایت. به هر حال به عنوان ابزار روز تا حد متعارفی بهره‌گیری از فضاهای مجازی، اون هم در مسیر رشد لازمه. اما نه اینکه اون چنان غرق این فضاهای مجازی بشیم که از افراد پیرامونمون غافل بشیم. گاهی دیدید در مجالس و محافلی که افراد دور هم جمع شدن، به تعداد گوشی دستشونه، ظاهرا کنار همند، اما مصداق اون ضرب المثل که من در میان جمع و دلم جای دیگر است. هر کسی با گوشی خودش مشغوله. بعد هم اگر بعضی از مسائلی که تو جلسه مطرح بوده یادآور بشیم، میگه نه من اصلا متوجه نشدم، چون تو جمع نبود. افراط در مسائل تفریحی، افراط در مسائل مالی، افراط در مسائل کاری که دیگه میخوام عرض بکنم، حتی افراط در مسائل عبادی هم آنگونه که امام باقر علیه السلام به فرزند بزرگوارشون امام صادق که درود خدا بر او باد توصیه میکنه، نباید اهل زیاده روی باشیم. لذا در این حدیثی که از کتاب شریف وسائل براتون خوندم، ظاهرا سند هم سند صحیحی است، ان ابی عبدالله علیه السلام و امام صادق علیه السلام فرمایید که قال اجتهدت فی العباده، در انجام امور عبادی خیلی قوته‌ور شدم، خیلی تلاش میکردم و همه مسائل عبادی رو میخواستم انجام بدم، و انا شاب، در حالی که جوان بودم، پس در ایام جوانی خیلی غرق در عبادت شده بودم. فقال لی ابی، پدرم امام باقر علیه السلام فرمودند یا بنی، فرزندم، دلبندم، عزیزم، دون ما اراکت هست، نه کمتر از اونی که میبینم انجام بده. یعنی انقدر نمیخواد غرق در عبادت بشی، انقدر نمیخواد کار و زندگی رو تعطیل کنی و فقط در محراب بنشینی و بخوای همه واجبات که جای خود، همه مستحبات رو هم انجام بده. فإن الله عز وجل اذا احب عبدا، همانا خداوند تبارک و تعالی وقتی بنده ای رو دوست داشته باشه، رضی منه بالیسیر، همون کارهای کم او رو هم، عبادات اندک او رو هم به دیده رضایت می نگره، از او میپذیره و از اون بندش راضی میشه. گاهی کثرت عبادت خودش بطی میشه برای انسان، موجبات غرور بیشتر و دور شدن بیشتر از خدا میشه. دیدید احیانا به بعضی از عزیزان تا تذکری میدی خوب انسان تکالیف شرعیه خودشو انجام میده، یا چه تکلیف شرعی، از وقتی یادمونه نمازمون که قضا نشده، روزم که نستجیر بل از خدا طلبکاریم، حجم که مستطیع نشدیم بریم، خمس و زکاتم که آخونده در آوردن، گاهی یه ذره که عبادت بیشتر میشه غرور میاد. مراقب باشیم به انجام واجبات و ترک محرمات حتما پایبند باشیم، اتیان مستحبات و ترک مکروهات حتی الامکان. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایاتش شامل حالمون بکنه و از بنده های مؤمن و مطیع پروردگار که اعمال کممون مورد رضایت خداوند قرار میگیره باشیم. اما بحثمون در رابطه با دلالت و نهی علی الفساد بود که رسیدیم به اصل مسئله و گفتیم در دو مقام میخواییم بحث بکنیم. مقام اول در رابطه با عبادات بود و در باب عبادات هم گفتیم مثل معاملات از دو جهت وارد بحث میشیم. جهت اول از در دلالت لفظی بود که گفتیم اگر قرینه ای بر مولوی یا ارشادی بودن در نهی نباشه، بعید نیست ادعا بکنیم که نهی ارشاد به فساد از مولای به ما هو و مولا و شارع صادر نشده از مولای به ما هو و عاقل و برای ارشاد به فساد وارد شده، چرا که در اجزا و شرایط در موانع و قواطع این گونه است. اما جهت دوم اینه که خب حالا عبادتی که متعلق نهی قرار گرفت نهیم که ظهور در حرمت داره، ببینیم عقلن به حکم عقل چنین عبادتی میتونه صحیح باشه یا نه. اینجا نکته ای رو قبل از ورود در بحث عزیزانم توجه بکنند. که ما چون نهی رو ارشادی قلمداد کردیم، نگید آقا نهی مولوی که به عبادت تعلق نمیگیره، چون اگر عمل بدون قصد قربت باشه عبادت نیست، تا بگید نهی به او تعلق گرفته و حرامه. پس این مطلب تو ذهنمون نیاد که که بدون قصد قربتش اصلا عبادت نیست، اگر بخواد با قصد قربت انجام بگیره به اعتبار اینکه نهی به او تعلق گرفته صلاحیت مقربیت نداره تا مکلف اون رو با قصد قربت اتیان بکنه. خب بعد از اینکه این نکته رو توجه کردیم، نکته دوم اینه که در اولین مقدمه از مقدمات نهگانه خاطر عزیزان هست عرض کردیم که منظور از عبادتی که متعلق نهی قرار گرفته و منهی عنه واقع شده، یا عبادتی است که عبادیتش ذاتیه متوقف بر امر نیست، مثل تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر و اینها، خضوع در مقابل خداوند، ذکر و یاد خداوند، که اینا با قطع نظر از اینکه امری به اونها تعلق بگیره عبادتند ذاتن، یا به معنای دیگر که منظور از عبادت در این بحث عبادت تعلیقی است. یعنی درسته الان بهش نهی تعلق گرفته مثل صوم یوم عیدین، اما علل فرض اگر قرار بود امری بر اون تعلق بگیره، اگر قرار بود امری به اون تعلق بگیره، امرش امر عبادی بود، مثل روزه بقیه روزها چطور عبادته، این دو روز هم اگر امر بهش تعلق میگرفت نسبت به روزشون میشد عبادت. خب بعد از این که این نکته رو هم مورد توجه قرار دادید، اجازه بدید به نحو اجمال بحث از این جهت رو عرض بکنم خدمتتون، تا معلوم بشه که عبادتی که حرمت مولوی پیدا کرده نهی مولوی احیانا به اون تعلق گرفته، عقل حکم صحتش میکنه یا نه. به نظر ما قدر متیقن از محل بحث اونجاییست که اون عبادتی که متعلق نهی قرار گرفته بخواد حرمت ذاتی داشته باشه. مثل نماز در ایام عادت برای حائض که متعلق نهی قرار گرفته، عرض کردم البته ولو ظاهر ظاهر امره، ولی چون امر به ترکه اینو معمولا مثال برای نهی در نظر می گیدن، دعی الصلاة ایام اقرائک، ما میخواییم بگیم اینجا عبادیت ذاتی نمازه، برای اینکه نماز متشکل از از کار و رکوع و سجود و اینهاست که اینها از اموری تشکیل شده که عبادت ذاتی‌اند، عبادیتشون متوقف بر امر نیست. خب یا حالا تک تک این اجزا رو فرض کنید، خطاب به زن حائض فرض کنید گفته بشه لا تسجدی لله، یا لا تذکری لله، ذکر خدا رو نگو، سجده برای خدا انجام نده، چون ذکر و سجود و اینها عبادت ذاتی هن. خب حالا در چنین مواردی که بین عبادیت که عرض کردم عبادت ذاتی هند و حرمت مولوی، چون نهی مولوی فرض اینه که بهشون تعلق گرفته، جمع شده، بحث ارشاد هم نیست، اینجا رو میخواییم بحث بکنیم که آیا عقل بین حرمت مولوی متعلق به عبادت و فساد اون عبادت ملازمه ای میبیند، حکم به ملازمه میکند یا نه؟ خب پاسخ روشنه، عقل هر عاقلی به روشنی اینجا حکم به ملازمه میکنه. عقل میگه اگر عملی که عبادیتش ذاتی است، ذاتاً عبادت به حساب میاد، مثل رکوع و سجود یا مثل خود نماز از نظر ما که عبادت ذاتی است، اگر متعلق نهی مولوی تحریمی قرار بگیره، ولو جنبه ارشادیتی هم در کار نیستا، یعنی از وجود مفسده نهی سرچشمه گرفته، خب معلومه تعلق نهی مولوی تحریمی به یک عمل کاشف از مبغوضیت منهی عنه. وقتی میگه دع الصلاة ایام اقرائک، کشف میکنیم از این که نماز در این ایام دارای مفسده است، مبغوز مولاست. خب و روشن است که عملی که به جهت اشتمال بر مفسده، اونم مفسده لازم الاحتراز، موجبات بعد بنده از خدا میشه، انسان رو از خدا دور میکنه، خب این نمیتونه مقرب باشه. و فرض اینه که تعدد عنوانی هم نیست، که بخوایم بگیم امر به یه عنوان تعلق گرفته، نهی به عنوان دیگه تعلق گرفته و اجتماع امر و نهی جایزه. نه، همین نماز بخواد عبادت باشه، یعنی دارای امر باشه یا ذاتن صلاحیت رو داشته باشه، و از اون طرف هم به خاطر مبغوضیت و مفسده ای که در او هست نهی به او تعلق بگیره. خب وقتی نهی تعلق گرفت شد مبعد. و المبعد لا یمکن ان یکون مقربا. نمیتونه با او قصد قربت بکنه، در حالی که در عبادت قصد قربت معتبره. اگه نتونه قصد قربت بکنه عبادت نیست، عبادت صحیح حتما باید با قصد قربت باشه. پس سجود حائز از سوی ذاتن عبادته، از سوی دیگه میبینیم متعلق نهی تحریمی مولوی قرار گرفته. که مبعد است و نمیشه با او مقرب شد. لذا عقل میگه چنین عملی فاسده. چون معنای صحت در عبادت حصول قصد قرب، حصول قربت به خداوند با اون عبادته. وقتی نیست و صحیح نیست. لذا وقتی جنبه عقلی رو بحث بکنیم در تعلق نهی به عبادات با اون مقدماتی که در نظر گرفتیم، میگیم بله از نظر عقل بین تعلق نهی به یک عبادت و فساد اون عبادت ملازمه وجود داره. و خیالمون از این ناحیه راحت شد. هم موضوع مسئله قابل تصوره. بالاخره ما عبادیت عملی رو که میخواد متعلق نهی قرار بگیره با یکی از اون دو معنا تصویر کردیم. لازم نیست حتما امر فعلی به او تعلق بگیره، یا ذاتن عبادته و یا عبادت تعلیقیه. بس عبادت بودنش مشکلی نداره. هم از نظر عقلی حکم عبادتی که متعلق نهی قرار گرفته است روشن شد، و اون هم اینکه شکی نیست که به حکم عقل بین حرمت عبادت که از نهی متعلق به عبادت استفاده میشه، بین حرمت عبادت و فساد اون از نظر عقلی ملازمه وجود داره. پس در رابطه با نهی مولوی تحریمی جهت دوم بحث از عبادات روشن شد که بله به حکم عقل بین حرمت و فساد ملازمه وجود داره. وقتی عبادتی حرام شد اون عبادت فاسده. لذا نماز در ایام عادت فاسده. سجده ای که متعلق نهی قرار گرفته بوده اگر انجام داده بشه فاسده و الی آخر. این در رابطه با نهی تحریمی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.